جویندگان جوهر دریای کنه تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر. قطعی با هم دیگر می شنویم به خوانندگی شهرام ناظری با شعری از عطار نیشابوری.
گرنه از خاک درت باد سبا می آید صبح دم مشک فشان صبح دم مشک فشان پس کجا می آید ای جگر سوختگان ای جگر سوختگان عهد کهن تازه کنی که گل تازه به دلداری ما می آید گذر کرد نسیم سحری بر در دوست تا تا گذر کرد نسیم سحری بر در دوست نوش دارو ز دم باد صبا می آید آیدا بلبل شیفته را بیرخ گل عمر عزیز بلبل شیفته را بیرخ گل عمر عزیز مدتی فوت شد اکنون به قضا می آید گل تازه به دلداری ما می آید در هواداری گل زر صفت در رقص این کمز زر همز هوا می آید آی 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 گذر کرد نسیم سحری بر در دوست تا گذر کرد نسیم سحری بر در دوست نوش دارو ز دم باد صبا می آید.
دوستان جان، امروز نیز در خدمتتان بودیم با بوی جوی مولیان. تا دیداری دیگر، شما نیکان را به عزت مرنام می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بهره‌برداری از نخستین پالایشگاه نفت خام فوق سنگینه کشور همزمان با 14 سفر استانی رئیس جمهور به استان هرمزگان.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به بیش از 125 میلیون دوز.
و ادامه رکورد شکنی کرونا در جهان با ابتلای بیش از 3 میلیون و 200 نفر به اومیکرون. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، اینجا جامع جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نخستین پالایشگاه نفت خام فوق سنگین کشور با حضور رئیس جمهور در قشم به بهره‌برداری رسید. این پالایشگاه در مرحله نخست می‌تواند 35 هزار بشکه نفت فوق سنگین را پالایش کند. اما حضور در جمع اصحاب رسانه پایان بخش 14 سفر استانی رئیس جمهور بود. آقای رئیسی در این نشست توسعه یافتگی را برای استان هرمزگان یک ضرورت دانست و تاکید کرد در توسعه یافتگی باید فرهنگ اصیل مردم این منطقه حفظ شود.
رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر 2 روزه به هرمزگان گفت برای تسریع بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده استان مصوبات لازم تصویب می شود.
این اعتبار قرار شد تأمین بشه و ما شاهد باشیم که انشالله به زودی خونه های مردم ساخته شده.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این نشست بر بکارگیری نیروهای بومی هرمزگان تأکید کرد.
ما اگر تحصیل کردگانی در استان داریم که داریم و اگر چهره‌هایی هستن که آماده کار و فعالیت هستن، چرا از خارج از استان نیروهای آورده بشن در صورتی که اینجای توانایی وجود داره؟
آقای رئیسی همچنین ساماندهی و نظم دادن به وضعیت کاله‌های تهلنجی یا ملوانی را یک ضرورت دانست.
ساماندهی این وضعیت تهلنجی ها و کالای همراه ملوان اینم هم یک ضرورتی است که تاکید شد برش و آینه‌هاش به زودی ابلاغ خواهد شد که هم عزیزان ملوان ما بدونن که با چه ضوابطی میتونن کالای وارد کنن، هم کالای مورد نیاز کشور رو وارد کنن.
صبح امروز هم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با مردم جزیره هرمز دیدار و گفتگو کرد.
مطالبی که به ما منتقل شده، یکی مسئله مرکز درمانی است که خیلی از خواهرها اشاره کردن، خیلی از آقایون گفتن انشاءالله مسئله مرکز بهداشتی و درمانی فعالی که بتونه هم به اهالی جزیره سرویس بده و خدمتگزار اهالی جزیره باشه.
آقای رئیسی از روستای گمرزین شهرستان قشم بازدید کرد. همچنین امروز پالایشگاه نفت فوق سنگین قشم با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
این پالایشگاه به نظرم یه جلوه ایست از جلوگیری از خامفروشی، ایجاد ارزش افزوده و محصولاتی که مسئله قیر امروز مورد نیاز هم روستاست، هم شهر، هم بخش‌های مختلف نیاز دارن.
قیر و نفت سبک مهمترین فراورده های این پالایشگاه است. با بهره برداری و راه اندازی این پالایشگاه، ظرفیت پالایشگاهی استان به بیش از 850 هزار بشکه میرسد که بیش از 37% ظرفیت پالایش نفت کشور است. همه مراحل طراحی و ساخت این پالایشگاه به دست متخصصان ایرانی بوده است. مرحله دوم پالایشگاه نفت سنگین قشم نیز با 20% پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است. بازدید از پل خلیج فارس قشم و نمایشگاه توانمندی های نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندرعباس از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به هرمزگان بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید گفت اقدامات شما به بهترین شکل جلوه ما میتوانیم است. آقای رئیسی در این بازدید از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه در یک سال و نیم اخیر اطلاع یافت. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
خطیب جمعه تهران اصلاح ساختار بودجه کشور را ضروری دانست. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری گفت آنچه در دولت و مجلس انقلابی دنبال می شود امید بخش است، اما موضوعی که ملت را رنج می دهد خبر بسیار زشت حقوق های نجومی است که هر از چند گاهی منتشر می شود که امیدواریم با اصلاح ساختار بودجه این مشکل برطرف شود.
ساختار بودجه نیاز به اصلاح داره، چه در ارتباط با فضای کسب و کار، چه در کنترل تورم، چه در نهضت ملی مسکن، چه در اصلاح نظام بانکی. کار دقیق و جدی رو و متین رو میخواد. چیزی که رنج داده ملت ما رو خبر بسیار زشت مسئله حقوقهای نجومیه که هر از چند گاهی اسمش برده میشه، چند خبر هم منتشر میشه. خب معلومه این باید با دقت بررسی بشه. خوشبختانه دولت محترم داره با دقت پیگیری میکنه، مجلس هم همینطور. مطالعه نشان میده این مسئله رنجاور و آزار دهنده مربوط میشه به اون شرکت های دوزیست که اصطلاحا میگن خصولتی ها. از یه طرف میگن ما خصوصی هستیم، از یک طرف دستشون تو جیب بودجه عمومیه. این اون نقطه ایست که نیاز به طراحی دقیق و اصلاح داره، مخصوصا رو این بخش از شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که ویژه خارند. امیدواریم انشالله در طراحی جدید این کار هم اصلاح بشه انشالله الرحمن.
با حذف نرده‌های جدا کننده مردم و مسئولان در نماز جمعه تهران، فاصله مردم و مسئولان نزدیکتر شده است. در کنار این تدبیر که 3 سالی است اجرایی شده، میزهای خدمت هم حالا رنگ و بویی جدید گرفته است و در بیشتر شهرهای کشور همزمان با نماز جمعه برپا می شود و مردم بدون واسطه مشکلات خود را با مسئولین ادارات مختلف در میان می گذارند. همکارم محمد خانی گزارش می دهد.
نماز جمعه مرکزی نقش آفرین در برهه‌های مختلف تاریخ پس از انقلاب. از کمک‌های پشت جبهه در سال 63
در نماز جمعه شرکت می‌کنند. هر هفته مثل اینکه قراری داشته باشند سر قرار خودشون حاضرند.
تا محلی برای فریاد بر سر زمین‌خواران امیدیه خوزستان در هفته‌های گذشته. نماز جمعه به عنوان محلی برای حل شدن بسیاری از مشکلات شهری، مردمی بودن مسئولان کلید واژه پرتکرار در اندیشه متفکران انقلاب همچون شهید بهشتی.
باید حداقل هفته یک بار، روز یک بار، یک مقداری که برای شرافتمون کافی باشه، باید این در اختیار عموم باشه.
سالها قبل حساری که در نماز جمعه ایجاد شده بود به تدریج برداشته شد. با پیشنهاد امام جمعه موقت تهران در دی ماه 1397 و موافقت مسئولان امنیتی، نرده‌های جدا کننده مردم و مسئولان در نماز جمعه تهران حذف شدند. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری.
دوستان حفاظت هم محبت کردند، دو ردیف از این موانع برداشته شد.
آرمانی که برای تحققش حالا نماز جمعه ها می توانند واسطه‌ای برای این ارتباط بیواسطه باشند. با این تدبیر نماز جمعه مانند میز خدمتی است که در شهرهای مختلف برپا می شود و در آن مشکلات مردم مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.
مشکلات فضای آموزشی مدرسه شمس‌الدین بلاشون رو با مدیر آموزش پرورش شهرستان خمینی شهر مطرح کردیم.
کاری که در حال انجامه رابطه نزدیک و تنگاتنگ مسئولین و مردم رو تقویت میکنه.
خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. همزمان با کاهش دما، مصرف گاز در بخش خانگی دوباره افزایش یافت. مصرف بی‌رویه گاز در بخش خانگی و تجاری در ایام سرد سال، علاوه بر قطع شدن گاز در بخش‌های صنایع، سالانه 20 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.
حدود 70% گاز تولیدی ایران به عنوان سومین تولید کننده گاز جهان در فصل سرد سال صرف مصارف تجاری و خانگی می شود. آنطور که کوشکی رئیس مرکز کنترل دیسپچینگ شرکت ملی گاز می گوید، بخش اعظمی از گاز مصرفی کشور در موتورخانه ها، بخاری ها و برای پخت و پز سوزانده می شود.
مصرف ما در بخش خانگی روز گذشته در حدود 520 میلیون متر مکعب بود. یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم، نسبت به تولید تقریبا 65 تا 67% تولید ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شد.
روزانه 600 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری صرف گرم کردن محیط و پختن غذا می شود. اما به گفته محمد رضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، این گاز به قیمت قطع سوخت و خوراک بسیاری از بخش های مولد اقتصاد کشور تأمین می شود.
صنعت سیمان رفته روی سوخت دوم قرار گرفته. فولاد تا جایی که امکان داشته و حالا اگر تعمیراتی داشتن در واقع محدودیت اعمال شده. پتروشیمی‌ها هم یه چیزی نزدیک حدوداً بین 10 تا 15 میلیون محدودیت اعمال کردیم.
مصرف بالای گاز در بخش خانگی و تجاری در فصل سرد سال دست ایران برای توسعه صادرات گاز به کشورهای منطقه را بسته است. آنطور که حسین علی محمد حسینی، مشاور مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران میگوید، این مسئله جایگاه ایران به عنوان سومین تولید کننده گاز در جهان را به 15امین صادر کننده تنزل داده است.
روسیه سهمی که از تجارت جهانی گاز داره 19.1% گاز تجارت دنیا را، چه برسه خط لوله چه LNG در دست داره، در حالی که ما سهم متاسفانه 1.3% از این قضیه داریم.
بر اساس داده های موجود، کمبود گاز باعث خروج 25% ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از مدار، کاهش 1 میلیارد دلاری صادرات این محصولات و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است. در صنعت نیروگاهی نیز تامین 50% سوخت نیروگاه‌ها با گازوئیل و مازوت، علاوه بر افزایش آلودگی هوا، هزینه 6 میلیارد دلاری روی دست دولت گذاشته است. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی پیشبینی کرد از فردا دمای هوا در بیشتر مناطق کشور تا 12 درجه کاهش می‌یابد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
تا 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشورمون بارش برف و باران پیش بینی می‌کنیم. این بارش‌ها همراه با وزش باد شدید و در استان‌های جنوبی رعد و برق برای نیمه شمالی کشورمون افت دمای 6 تا 12 درجه‌ای خواهیم داشت. بر همین اساس باید بگم که بارش‌ها به جز مناطق جنوب شرقی کشورمون در سایر مناطق کشور تداوم پیدا می‌کنه و بارش‌ها برای بیشتر مناطق کشورمون ادامه دار خواهد بود. یک شنبه به استثنای استانهای سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و جنوب خوزستان، سایر نقاط کشورمون بارش خواهد داشت. دوشنبه و سه شنبه هم به جز سمنان، اصفهان، جنوب خوزستان، یزد و خراسان جنوبی، سایر مناطق کشور بارش ها تداوم پیدا میکنه. شدت بارش ها در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، بوشهر، شمال فارس، لرستان، غرب استانهای کردستان و کرمانشاه، جنوب اردبیل، گیلان و مازندران خواهد بود و بارش ها در کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، شمال و شرق خوزستان و خراسان رضوی از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد. برای تهران هم بارش باران رو در برخی ساعات خواهیم داشت. در بعضی ساعات در نیمه جنوبی بارندگی ها تداوم پیدا میکنه. در نواحی شمالی این بارش ها به صورت برف و باران خواهد بود. روی ارتفاعات تهران هم برف خواهیم داشت که گاهی میتونه همراه با کولاک برف هم باشه. ضمناً کاهش دید و مه رو هم برای تهران پیش بینی کردیم.
ایران اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور از 125 میلیون دوز گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با تزریق بیش از 291 هزار دوز واکسن کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 125 میلیون و 262 هزار دوز افزایش یافت. بر این اساس بیش از 60 میلیون و 269 هزار نفر دوز اول، 53 میلیون و 18 هزار نفر دوز دوم و 11 میلیون و 974 هزار نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. اما کرونا در شبانه روز منتهی به ظهر جمعه جان 24 هموطن دیگر را گرفت که 6 نفر کمتر از تعداد قربانیان پنجشنبه است. همچنین وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه کرونا را هم 2539 نفر اعلام کرده که در مقایسه با مبتلایان پنجشنبه 175 نفر کم شده است. خبر دیگر این که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آخرین تعداد مبتلایان به اومیکرون را 863 نفر اعلام کرد و افزود تا به امروز خبری درباره فوت بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون گزارش نشده است.
درست 28 آذر امسال بود که وزارت بهداشت اعلام کرد سویه اومیکرون وارد کشور شده. اومیکرونی که گفته شده سرعت انتشار اون بسیار بالاست. توضیحات بیشتر در این خصوص را بشنوید از زبان آقای مختاری، عضو کمیته علمی مقابله با کرونا.
بالای 50 تا جهش داشته تو این 3 هفته اخیر.
آخرین آمارها هم نشان میدهد 863 نفر در کشور به اومیکرون مبتلا شدند. دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، توضیح میدهد
ما تا حالا موردی از فوت ناشی از اومیکرون گزارش نشده به ما.
حالا یک سوال پیش میاد که چرا این تعداد مبتلا نسبت به سرعت بالای انتشار اومیکرون کمتر به نظر می میرسه.
چون خفیفتره. خیلی از کسایی که ممکنه مبتلا بشن ممکنه اصلا به پزشکم حتی مراجعه نکنه.
در شرایط فعلی برخی از مردم سوال میکنن که اگر بخواهن بدونن که اومیکرون مبتلا شدن چه کار کنن و چگونه تست بدهن.
اول تست کووید 19 ساده رو میدن، اگه مثبت شد میرن سراغ اومیکرون. معمولا وقتی یه نفر اومیکرون میگیره تو تماسای داخل منزلش تقریبا میتونم بگم همشون مبتلا میشن.
البته دکتر گویا میگه پیشبینی ها حکایت از اون داره که اومیکرون کم کم به مرحله افزایشی داره میرسه.
ما همین احتمال رو میدیم که موارد شدید نیازمند بستری تو بیمارستان افزایش پیدا بکنه. یه تیمی از انستیتو رابرت کوخ آلمان آمده بودن اینجا، تازه اوایل گسترش اومیکرون در اروپا بود، اونها میگفتن ما اینو دست کم گرفتیم. اجتماعات زیاد شد، دور همیا زیاد شد، استادیوم رفتن زیاد شد.
آقای دکتر، یعنی الان تو کشور اروپایی که اومیکرون وارد شد چند روز طول کشید تا این حجم زیاد باشه؟
حداقل بایستی 2 ماهی طول کشیده باشه. و ما جدی نگیریم این مسئله رو ممکنه ما رو غافل گیر بکنه.
آنچه از صحبت با آقای دکتر گویا میشه نتیجه گرفت اینی که ویروس اومیکرون سرعت بالایی داره و از همه مهمتر بسیار فریبنده و
زیرکه.
پس باید مواظب باشیم، اونم از طریق زدن ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن دوز سوم واکسن. حسین یبای، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار مبتلایان روزانه به کرونا در جهان باز هم رکورد زد و به بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر رسید. در شبانه روز گذشته همچنین 7699 نفر بر اثر کرونا در جهان فوت کردند. آمریکا با 1969، روسیه با 740، هلند با 481 و انگلیس با 335 نفر بیشترین فوتی را داشتند. در جدول مبتلایان روزانه هم آمریکا با بیش از 800 هزار نفر اول و پس از آن فرانسه با بیش از 300 هزار نفر دوم بود. در آمریکا دیوان عالی این کشور با اجرای فرمان جو بایدن در خصوص اجباری شدن واکسیناسیون و آزمایش کرونا برای کارکنان بخش سلامت موافقت کرد. در ترکیه هم بیش از 75 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. در پاکستان پس از شیوع اومیکرون شمار مبتلایان به بیش از 10 برابر رسیده است. در شبان روز گذشته هند هم با بیش از 264 هزار مبتلا و 315 فوتی در جایگاه نخست در آسیا بود.
وزیر امور خارجه از اجرایی شدن توافقنامه 25 ساله ایران و چین خبر داد. آقای امیر عبداللهیان که در رأس هیئتی بلندپایه به چین رفته بعد از دیدار با مقامات این کشور، روابط دو کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت در این سفر پیام کتبی آقای رئیسی رئیس جمهور را به رئیس جمهور چین تقدیم می‌کند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
نیم قرن بر آغاز روابط دیپلماتیک ایران و چین گذشته است. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین:
چین و ایران در نقطه آغاز جدید و تاریخی قرار گرفتند. چین آماده است با ایران برای تعمیق هرچی بیشتر شراکت جامعه و راهبردی بین دو کشور و همچنین به ارمغان آوردن منافع بیشتر برای کشورهایمان و مردم همکاری کند.
ایران فعلی ایران 50 سال پیش مستعمره غرب نیست، بلکه افق نگاهش را به شرق دوخته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه:
همکاری ها از سطح مشورت عبور کرده به سطح اقدامات عملی رسیده. چین در مذاکرات ویان برای رفع تحریم ها حمایت های قوی رو از مواضع منطقی جمهوری اسلامی ایران
و چین امروز را هم نمی شود با 50 سال گذشتهش مقایسه کرد. سالهای رسیدن چین به اولین قدرت اقتصادی جهان بنابرای پیشبینی ها کمتر و کمتر می شود. فقط سال گذشته 6000 میلیارد دلار تبادلات خارجی داشته است. دکتر حامد وفایی رئیس مرکز پژوهشی آسیا در دانشگاه تهران:
نکته اول این که چین پرجمعیت ترین کشور دنیاست با بیشترین نیروی کار. نکته دوم این که چین امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و دومین اقتصاد بین المللی هست بعد از ایالات متحده و به باور بسیاری از کارشناسان و نهادهای ناظر بر تحولات بین المللی در آینده نچندان دور به عنوان نخستین اقتصاد جهانی شناخته خواهد شد. و سوم تأثیر چین در نظام بین الملل به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
فرصت همکاری با چین برخی دول عربی متحد غرب را هم به این کشور کسی رو سفر کرده است. از رابطه با آمریکا آبی برای آنها گرم نمی شود. همین شده که به فکر گرم کردن بیشتر رابطهشان با چین افتادند. قرارداد 25 ساله ایران و چین در کنار پیوستن ایران به شانگهای، جایی که 42% جمعیت و 25% اقتصاد جهان را در خود جای داده، دو اتفاق اقتصادی در ارتباط با چین بوده است. آمریکایی‌ها گسترش روابط با شرق را نوعی جنگ سرد می‌پندارند. توییت یکی از مقامات سابق سازمان جاسوسی آمریکا:
چین و ایران برنده و ما بازنده شدیم. این نتیجه مستقیم سیاست تکروی ما در خصوص ایران است. این نشان می‌دهد که چرا خیلی ها از جمله تیلرسون و ماتیس با خروج آمریکا از پیمان هسته‌ای مخالف بودند. سیاست اشتباه پیامدهای واقعی دارد.
نگاه ایران به شرق قبل از اینکه استقرار باشد نوعی راهبرد است. آلترناتیو نگاه به غرب نیست. دکتر حامد وفایی رئیس مرکز پژوهشی آسیا در دانشگاه تهران:
سال گذشته در جریان سفری که وزیر خارجه چین به ایران داشت، برنامه همکاری‌های 25 ساله ایران و چین تدوین شد که خب یک متن کلی است، یک نقشه راه است برای تعاملاتی که ایران و چین در آینده میتونن داشته باشن و حوزه‌هایی رو در این برنامه مشخص کردند.
مبانی عملی نگاه راهبردی ایران به شرق در سفر پیش روی رئیس جمهور به روسیه هم قرار است دنبال شود.
سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد تعلیق حق رأی ایران در این نهاد بین المللی را به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا و عدم توان پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل دانست. آقای تخت‌روانچی تاکید کرد ایران همیشه متعهد بوده حق عضویت خود را به موقع پرداخت کند، اما متاسفانه برای دومین سال است با مانع مواجه شده ایم و این مربوط به تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و می‌بینیم این تحریم‌ها در زمینه‌های تهیه اقلام انسانی، دارو، پزشکی و کار سازمان ملل هم وقفه ایجاد کرده است.
حق رأی ایران در سازمان ملل تعلیق شده. چرا؟ چون حق عضویت سالانه را نپرداخته. سهم کشورها در تامین بودجه سازمان ملل بر اساس شاخصهایی چون درآمد ناخالص ملی آنهاست. سهم کشورمان سالی حدود 18 میلیون دلار است که باید پرداخت کند.
ساختمانی در منهتن نیویورک که در یکی از طبقاتش دیپلمات‌های ایران در سازمان ملل مشغول کارند. اینجا اومدم و از آقای مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران پرسیدم ماجرا چیه و چرا حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت نشده.
شرایط ایران طوری نیستش که بگیم این منابع در اختیار نداره و این دلیل عدم پرداخت به موقع سهمیه ما هست، بلکه این منابع موجود هست، ولی خب تحریم ها جلوگیری میکنه از اینکه به موقع ما این کارو انجام بدیم. امیدواریم که در اسرع وقت این کار انجام بشه. ما الان رایزنیامون رو چندیز شروع کردیم با سازمان ملل و داریم پیش میبریم مباحث رو و امیدواریم در اسرع وقت این کار انجام بشه.
اگر حق عضویت پرداخت شد، حق رأی بلافاصله باز میگردد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا با برتری مازندران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در گرگان برگزار شد، تیم‌های تهران و کرمانشاه عناوین بعدی را کسب کردند. مسابقات کشتی قهرمانی آسیا اواخر فروردین سال آینده در شهر اولانباتور مغولستان برگزار خواهد شد. در ادامه مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال و از گروه سوم بازی‌ها، شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی 99-82 کالج آمل را شکست داد و در دومین بازی اکسون تهران 79-73 مغلوب مصر رفسنجان شد. در همین چارچوب امروز از گروه پنجم پدافند هوایی با شیمیدور قم و نیروی زمینی با نظم‌آوران سیرجان به مسافه هم می‌روند. در دور دوم جدول مقدماتی جام جهانی شمشیربازی صابر گرجستان، فائزه رفیعی با برتری برابر نماینده هنگ کنگ و قبول شکست برابر صابریست انگلیسی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال بانوان، امرتات تهران 72-62 از اکسون تهران شکست خورد و پالایش نفت آبادان 83-66 از صد شهرداری گرگان گذشت. 27مین دوره مسابقات لیگ برتر بدمینتون مردان با قهرمانی شهرداری شهر بابک به پایان رسید. در آخرین بازی این رقابت‌ها شهر بابک 5-0 تیم پروتئین البرز را شکست داد و در صدر جدول قرار گرفت. سازمان لیگ فدراسیون والیبال بر اساس گزارش ناظر مسابقه مصر رفسنجان و پیکان تهران و حواشیه به وجود آمده، حمزه زرینی بازیکن تیم پیکان و امین رضوی بازیکن مصر رفسنجان را تا تشکیل کمیته انضباطی از همراهی تیم‌های خود محروم کرد. و وزیر مهاجرت استرالیا روادید نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان، را به دلیل دریافت نکردن واکسن کرونا لغو کرد. دادگاه نهایی رسیدگی به اعتراض نواک جوکوویچ در مورد این تصمیم یک شنبه برگزار خواهد شد. متشکرم از همراهیتان.
امروز شنبه 25 دی 1400 هجری شمسی، 12 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و 15 ژانویه سال 2022 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:17 دقیقه بامداد است. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری می‌کنیم و لحظاتی خوب و خوش برای فرد فردتان آرزومندیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبی آرام با رادیو قزوین.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
ما زنده ایم به مهر تو ای مهربان خدا، به نام خدا آفریدگار شب و روز. سلام مردم ایران، سلام به همه شما که در نیمه شب شنبه 25 دی ماه رادیوتون روشنه و گوشتون با ماست. ما هم خوشحالیم که از رادیو قزوین همراه لحظه های شبانه شما هستیم. امشب از قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران و استان هنر و فرهنگ، در خدمت شما هستیم تا ساعت 2 بامداد. و 4 دقیقه بامداد شنبه 25 دی ماه در استان ما که خوشبختانه شاهد بارش برف و باران بودیم، خدا رو شکر میکنیم، به فال نیک میگیریم و درود میفرستیم به شما ایرانیان عزیز و دعوت میکنیم با بخش های شنیدنی برنامه امشب شبهای ایران از استان قزوین ما رو همراهی کنیم. میگیم پایان شب سیاه سفید است، یا میگیم یه شب که هزار شب نمیشه، میگیم فلانی شب عاشق و صبح فارقه. تعجب کردین؟ تعجب نکنین، میپرسین که چی داریم میگیم و موضوع چیه. خب حتما خیلیاتون هم حد زدین موضوع چیه. امشب همراه با شما میخوایم درباره مسئله ها صحبت کنیم. بله، مسئله ها. شما عزیزان هم اهل هر جای ایران عزیز که هستید، تلفن کنید و پیامک بفرستید، یک یا چند مثل به زبان و گویش خودتون برامون بگید. شماره تلفن ما 3366-2026 با پیش شماره 028 و سامانه پیام کوتاه 30283 در اختیار شما عزیزانه. دوستان و هموطنان عزیز، گنجینه غنی فرهنگ و ادبیات ما یک ثروت معنوی بزرگه. گنجینه از آثار شاعران و نویسندگان و ادبیات شفاهی ما، یعنی همین گفتگوهای روزمره و حرفهای معمول. در استان قزوین ما که به خصوص قدیمی ترها از هر 10 تا جملهشون 6-7 تاش مثله. این نوع کلام و کاربرد فراوان مثل توی بیشتر استانهای ایران عزیز رایجه و نکته اینه که این رویه و استفاده از مثل متاسفانه در بین جوانها کمرنگ تر شده. انگار جوانهای امروز به قول خودشون کنایه ها و مثل ها رو نمیگیرن. بله، این یه زنگ هشداره که امشب خوبه بهش بیشتر فکر کنیم و ببینیم چطور میشه زبان، فرهنگ، ادبیات و به ویژه مثل ها رو زنده نگه داریم.
خوشندام تر شدن جز این که سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شدن امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
40 دقیقه بامداد شنبه 25 دی ماه از رادیو قزوین در خدمت شما ایرانیان عزیز هستیم با برنامه شب‌های ایران و درباره مثل‌ها با شما صحبت می‌کنیم. خوشبختانه در بیشتر نقاط ایران عزیزمون به ویژه نواحی شمالی کشورمون امروز شاهد بارش باران و برف بودیم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. و البته باز هم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، مدیریت کنیم. صرفه‌جویی اصلا مصرف نکردن نیست، بلکه درست مصرف کردنه. شما هم تلفن کنید به 3366-2026 با پیش‌شماری 028 و یا اینکه پیامک بفرستید به 30283 و به زبان و گویش خودتون از ضرب المثل‌های دیارتون برامون بگید یا پیامک بفرستید. بخش‌های گزارشی هم داریم از استان قزوین و سایر نقاط میهن عزیزمون. همکار گزارشگرمون در قزوین خانم لیلا چگینی گزارشی رو آماده کردن که بخش اولش رو الان به اتفاق گوش میکنیم.
به نام خدا. سلام. موضوع گزارش من در مورد مسئله ها و ضرب المثل هاست که توی زندگیمون به طب خیلی نقش داره. میخوام در مورد همین ضرب المثل ها صحبت بکنم. خانم سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟
سلام، وقت شما هم بخیر. ممنون.
خانم، ضرب المثل توی زندگی شما چقدر نقش داره و چقدر تأثیر داره؟
ضرب المثل معمولا تو موقعیت‌های مختلف جملاتی از بچگی یا تو کتابا و اینا خوندم یادم میاد و باعث میشه که حالا مثلا اونایی که با نظر و عقاید خودم قبولشون دارم یه تقریبا یه راه حل کوچیکی اون لحظه جلو پا میذاره که چی کار کنم، عمل کردم چی باشه.
من ضرب المثل که خیلی استفاده کردی و میکنی چیه؟
مثلا از کوزه همان برون تراوت که در روز. یعنی که مثلا یک آدمی وقتی یه رفتاری رو انجام میده تو موقعیت مختلف، این باعث میشه که شخصیت درونی طرف جوری، یعنی مثلا یه چراغی هستش که نشون میده که شخصیتش چجوریه و میتونه یه سیگنالی باشه برای ما شناخت بیشتر اون آدم.
ما ایرانی ها خیلی وقتا شده بزرگترهامون، قدیمیامون با گفتن یه ضرب المثل ساده زندگی رو از این رو به اون رو کردن و ما رو به فکر واداشتن و تو روند زندگی خیلی موثر بوده. یه ضرب المثل قزوینی به ذهنم اومدش اینه و خیلی همه جای ایران کاربرد داره، اینه که یه نفر مثلا یه کاریو خیلی اصرار روش داشته باشه، طرف مثلا پررو باشه، برمیگردن میگن که بالام جان رو نیست که سنگ پای قزوین است.
کما پیش استفاده میشه. معمولا اصولا قدیمی ترها بیشتر استفاده میکنن از ضرب المثل. شما چه ضرب المثلی توی خونه و زندگیتون استفاده میکنید یا بر حسب شرایط بیانش میکنید؟
من اصولا خانوما که دور هم جمع میشیم، مثلا حالا تو خونه آشپزی میکنیم و اینها، یکی میره نمکشو زیاد میکنه، مثلا نمک غذا رو زیاد میکنه، اون یکی میره مثلا فلفل میزنه، بعد آخر سر میگیم آشپز که مثلا دوتا شد، آش شور شد یا بی نمک. اصولا این ضرب المثل توی دور همیای خانوادگی خیلی استفاده میشه.
من برای چه کسی چه ضرب المثلی رو توی ذهنتون میاد به استفادهش میکنید؟
ضرب المثل جوجه رو آخر پاییز میشمارم راجع به یه سری از آدمایی که میبینم و به ظاهر آدم‌های موفقی هستن، با یک سری اصول اشتباه دارن جلو میرن ولی میدونی که عاقبت خوشی ندارن.
خانم، ضرب المثل ها چقدر توی زندگی شما تأثیر دارن و نقش دارن؟
ضرب المثل ها خب آدم با ضرب المثل ها میتونه خیلی از کاراشو واقعا انجام بده. خیلی تو کلا تو زندگی روزمره صبح تا شب میتونه واسه خیلی از کارا یه ضرب المثلی پیدا کنه و از طریق اون ضرب المثل کارشو درست تر انجام بده.
چه زبانی هستین؟ چه گویشی دارین؟
ما ترک هستیم.
ترک زبان ها عموما ضرب المثل هایی رو دارین بین خودتون خانوادتون رد و بدل بکنید؟
بله، ترک هم ضرب المثل زیاد داره. مثلا این ضرب المثل داریم، میگیم آلا هر گاپتنی باغ لحسن آیر گاپنی بیانن آچر. یعنی مثلا معنی این ضرب المثل اینه خدا اگر ز حکمت ببندت دری ز رحمت کشایت در دیگر. این معنی همچین ضرب المثلی. حالا مثلا چیز دیگه بگم بهتون، یه دونه دیگه داریم مثلا گرخیان گذر چپ بشر. یعنی منظور این ضرب المثل این از هرچی به ترسی سرت میاد. یا یکی دیگه مثلا بشبار ماخ بشدستیده بیرولمز، یعنی که پنج انگشت برابر نیست.
چه جالب ضرب المثل هاتون. فکر میکنم خیلی تو زندگی آدم تأثیر داشته باشه.
بله، خیلی زیاد تو زندگی روزمره
تأثیر داره.
من اصالتاً لور هستم. یکی از ضرب المثلایی که خیلی تو زندگیم تأثیر داره و بیشتر به کار میره، گاهی وقتا در واقع با خودم زمزمه میکنم، این هستش که اوی که ریخته است جم نموه، یعنی آب رفته دیگر به جوی باز نمیگردد. هرچند این ضرب المثل ریشه در ادبیات کهن هم داره. یه ضرب المثل دیگه هستش که میگه او ژرکایگا، یعنی آب زیر کاه است. یا یه ضرب المثل دیگه داریم، میگن او دروزنه ای پروزنه، یعنی او دروغ میگوید و دیگری توجیهش میکند.
ضرب المثل ها خوبه که قدیمی ها به کار بردن و ما الان داریم ازش استفاده میکنیم.
به نظر من بخش زیادیشون خوبه و میتونه کمک کنه اینها، ولی خیلی هاشون نه، قبول ندارم بعضیاشونو.
چرا؟
اینکه به موقعیت الان ما تو این دوره‌ای که ما هستیم و خیلی چیزا تغییر کرده نسبت به قدیم، خب قبلا سنتی سر بودن شاید خیلی مربوط و کاربردی نباشه، مربوط نباشه.
اگه بخواید الان یک ضرب‌المثل مسائل رو برای شنونده‌های خوب ما به کار ببرین چی میگید که بر حسب همین حالمون هم باشه؟
دست بالای دست بسیار است.
به به، خانم ممنونم ازت، جانت سلامت باشه ان شاء الله و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه تو این بخش همراه من بودین. تا بخش بعدی گزارش لطفاً کنار اون باشید.
سپاسگزاریم از خانم لیلا چگینی همکار گزارشگرمون و عزیزانی که در این گفتگو شرکت کرده بودن و انصافاً ضرب المثل‌های زیبایی رو هم گفتن که خب دوستان خیلی از ضرب المثل‌ها در کل ایران مشترکه. شما هم تلفن کنید به 3366-2026، پیامک بفرستید به 3283 و به زبان و گویش خودتون برامون یک یا چند مثل بگید یا ارسال کنید. پیش شماره تلفن ما هم 028. سپاسگزاریم از کسانی که تلفن میکنن و پیامک میفرستن. آقای خالدیان از سنندج کردستان زیبا پیامک فرستادن و نوشتن که ما یه ضرب المثل داریم، ترجمهش این میشه چه خوبه که از مال و زندگیمون استفاده کنیم و برای دیگران نذاریم، یعنی به قدری که لازم هست استفاده کنیم. 0913 چه رقم آخر 5694 پیامک فرستادن، سپاسگزاریم. آقای چگنی برامون پیامک فرستادند و نوشتن سلام به شما عزیزان اهل دل استان قزوین، سلام به شما، مخصوصا چگنی های ساکن اونجا. 100 تومن دادم پسرم شب توی کوه نمونه برای کاری که به موقع انجام نگیره. خب اینم ضرب المثله شون بود، خیلی سپاسگزاریم. از ارومیه پیامک داریم، از تهران، از کرج، از همدان، خیلی سپاسگزاریم. بشنویم صدای گرمتون رو، بعد پیام‌های زیبای شما رو هم اعلام وصول خواهیم کرد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عزیز سلام دارم خدمت مردم خوب قزوین. موضوع برنامه مثل‌هاست. ماندگارترین گویش ها و آواها و صحبت هایی که در بین عامه مردم هم مثل ها هستن. مثل ها حکایت از پند و نصیحت، بعضی جاها بازدارنده هستن، بعضی ها تشویق کننده هستن و خلاصه این که مثل ها میتونن در زندگی ما انسان ها هدایتگری خوبی داشته باشن. معمولا از بزرگان سینه به سینه از زبان به زبان به ما رسیده. برمی شکار هستم از استان چهارمحال بختیاری شهر فرخشهر. خسته نباشیدم به عوامل برنامه و موجه. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه دوست داشتنی شبهای ایران، که سلام ویژه خدمت مردم دوست داشتنی و بزرگوار قزوین. راجع به موضوع برنامه هم خدمت شما باید عرض کنم که چرا عاقل کند کاری که باز آرد تا شیمانی، یا این که میگن در پایان شب سیاه سپید است. این مسائل رو ما، مسئله ها رو ما شنیدیم. خیلی ممنونم از لطفتون. مجید دشتی زاده گرگان، شرمنده روشندل، خدا حافظ.
درود به شما آقای دشتی زاده از گرگان زیبا، برامون تلفن کردید، خیلی سپاسگزاریم. همینجوری تون تون داریم پیامک‌های زیبای شما رو دریافت می‌کنیم. آقای علی اصغر رنجبر